همراهی صمیمانتون. اگر ساعتتون دقیق باشه باید الان 12:30 دقیقه رو نشون بده. ما هم از پخش رادیو اقتصاد همراه و همسفر لحظه های شما هستیم و مثل همیشه بهترین ها رو برای شما شنوندگان فهیممون آرزو میکنیم. شنونده ی عیار باشید به مدت 25 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما خوبان، امیدوارم که تا به این ساعت لحظات بسیار خوبی رو سپری کرده باشین و همراه ما باشین. امروز هم سرکار خانم دکتر امیری، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم با ما همراه هستن تا گفتگوی رو تقدیمتون کنیم. خانم دکتر سلام. خدمتتون عرض بکنم که پیامبر گرامی اسلام گفتمانی رو بنا نهادن که ما از اون یاد می‌کنیم گفتمان اسلامی، اما بعد از رحلت ایشون متاسفانه این گفتمان دچار فراز و فرودهایی شد و تحریف‌هایی صورت گرفت. این موضوع ادامه داشت تا رسید به واقعه کربلا و البته اتفاقاتی که بعد از این واقعه رخ داد که حضرت زینب سلام الله علیها پرچمدار اون هستند و به عبارتی برخی از کارشناسان عنوان می‌کنن که حضرت مجدداً گفتمان اسلامی رو احیا کردن. می‌خوام راجع به این گفتمان و ظرفیت‌هایی که وجود داشته و ظرافت‌هایی که حضرت به اون اشاره کردن با هم گفتگو کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه می‌خوام که ابتدا راجع به نقش پیامبر در ایجاد و ابداع گفتمان اسلامی صحبت بکنیم. گفتمان اسلامی از دوره آغاز رسالت پیامبر شروع میشه و چارچوبه این گفتمان رو پیامبر بر مسائل مهمی چون توحید باوری، معاد باوری و معنویت گرایی قرار میده. در چارچوبه این اصطلاح عناصر مهم یک سری از مفاهیم و مؤلفه های دیگری هم قرار داشتن. مفاهیم انسانی مثل عدالت، ارزش‌های دینی، ارزش‌های معنوی، مساوات، برابری، اینها ریز مؤلفه‌هایی هستند که در این گفتمان قابل احصا هستند و قابل دیدنند و با ریشه یابی به اصطلاح این مؤلفه‌ها می‌توانیم تناسب بین این ریز مؤلفه ها رو با اون چارچوبه های توحید باوری و معاد باوری و معنویت گرایی بیابیم. خب پیامبر این کار رو انجام میده، این کار بسیار بزرگ رو که تثبیت یک گفتمان جدید هست رو انجام میده و راه خودش رو شروع میکنه. سعی کرد پیامبر تا در مقابل اون گفتمان حاکم بر اون دوران خاص به نحوی عمل بکنه که مخاطبان انسانی فراوانی رو به این گفتمان جلب بکنه. خب عصر پیامبر عصری است که خود قرآن قبل از این دوره اسلامی رو به عصر جاهلی خطاب کرده. این عصر جاهلی یک مؤلفه هایی رو در درون خودش داشت با توجه به اون ریشه دار بودن فرهنگ جاهلی و عمیق شدن بعضی از این باورهای جاهلی، کند شدن مردم از این باورها و تعلقات جاهلی بسیار سخت و ثقیل و سنگین بوده است. لذا این غیریت سازی که پیامبر در عرصه گفتمانی ایجاد میکنه کار بسیار بزرگی بوده است. پیامبر یک سری از مؤلفه هایی که خدمت شما عرض کردم مثل عدالت و مساوات و برابری رو در یک جامعه ای داره ازش حرف میزنه که این جامعه اساس مناسبات اجتماعیش بر پایه تفاخر هست، بر پایه ارزش‌های نسب و خون بنا شده است و جدا کردن مردمان این عصر از این ویژگی‌ها و از این مؤلفه‌ها کار بسیار سختی هست، خصوصا اینکه سران قبایل و بزرگان مشرک قبایل حاضر نبودند که از این مؤلفه ها دست بردارن، از این ویژگی ها دست بردارن و خودشون محکم کننده و تایید کننده و تکمیل کننده این مؤلفه های جاهلی بودند. بحث شرافت برای اونها، شرافت نسب برای اونها بسیار مهم بوده است و خون حائز اهمیت بوده است که از یک خون پاک و نژاد پاک باشند و از یک قبیله برتر باشند. همه موقعیت اجتماعی که مشرکان مکه برای خودشون ایجاد کرده بودند بر اساس این مؤلفه‌های خاص عصر جاهلی بوده است و این خود یک گفتمانی رو در عصر جاهلیت ایجاد کرده بود. گفتمان اسلامی پیامبر در واقع تقابل جدی با این گفتمان جاهلی داشته است. این قیدیت سازی که ایجاد کرده در برابر اون تفاخر، در برابر این تفاوت‌های طبقاتی، پیامبر بحث عدالت رو مطرح می‌کنه، بحث مساوات رو مطرح می‌کنه و بحث تقوا رو مطرح می‌کنه. تضاد طبقاتی برای اسلام مهم نبوده، بر اساس توحید باوری و معاد باوری که وجود داشته بحث تضاد طبقاتی ارزشی برای پیامبر و آیین اسلام نداشته است، اما در مقابل این پیامبر یک غیریتی رو ایجاد میکنه و اون برابری انسانها بر اساس حالا ارزش‌های انسانی و الهی هست و برتری افراد رو پیامبر به تقوا مثال میزنه. این اقدام مهمی است که پیامبر در عصر جاهلی انجام میده. خب عصر پیامبر تقابل این دوتا گفتمان هست و همه سعی و تلاش پیامبر بر این رفت که گفتمان اسلامی رو بتونه برتری ببخشه. البته مدت زمان برچیده شدن آنچه که در عصر جاهلی وجود داشته کار بسیار به اصطلاح سنگینی بوده است که پیامبر میخواسته انجام بده. ریشه دار بودن اون فرهنگ جاهلی در میان اعراب و وابسته بودن بزرگان قریش به این فرهنگ جاهلی کار پیامبر رو در عرصه عمل با دشواری مواجه کرد و علاوه بر این مدت زمانی که پیامبر برای تغییر این باورهای جاهلی داشت مدت کوتاهی بود. 23 سال رسالت پیامبر که 13 سال اون رو به تقابل جدی فکری در مکه و 10 سال بعدش در تقابل جدی نظامی با مشرکان سپری شد، فرصت اندکی رو برای کار فرهنگی برای پیامبر گذاشت و تعداد اندکی از کسانی که به پیامبر جذب شده بودند در درون این باور فرهنگی رشد یافته بودند و با این گفتمان اسلامی تربیت یافته بودند. اما انتظار این بود که بعد از عصر پیامبر این گفتمان اسلامی ادامه پیدا بکنه. تمهیداتی که پیامبر برای این مسئله چیده بودند این بود که کسانی به مانند خود ایشون، از اهل بیت خود ایشون که تبلور اون در شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، عهده‌دار ادامه این مسیر باشه. اما متاسفانه اتفاقی که در عرصه حاکمیت سیاسی بعد از پیامبر افتاد این روند رو دچار رکود کرد و تقریبا آنچه که پیامبر انجام داده بود با یک توقف جدی مواجه شد. عمل کردی که بعد از پیامبر در عرصه حاکمیت اتفاق افتاد و جابجایی برخی از مؤلفه های فرهنگی در حاکمیت سیاسی مسلمانان تقریبا ما رو به این سمت میبره که ما یک تغییر جدی رو در این مؤلفه ها داشته باشیم. خب قاعدتا اگر که شما در عرصه عمل و مدیریت جامعه یک روی تغییر در روی کرد رو داشته باشید، این مسئله ثمرش رو و نتیجش رو در تغییر مؤلفه های فرهنگی هم خواهد داد. به عنوان مثال وارد شدن بحث طبقات اجتماعی و اون حالا شرافت برخی از طبقات اجتماعی، اگرچه این طبقات متعلق به جامعه اسلامی باشند و اگرچه صاحبان این امتیازات صحابه پیامبر باشند، خود به خود بحث تمایز بین افراد رو بر اساس یک مؤلفه خاصی در جامعه تسری میده. لذا طبقه بندی اجتماعی در عصر بعد از پیامبر و بعد از اون به تناسب این طبقه بندی های اجتماعی که یک سری امتیازات خاص اقتصادی رو برای یک دسته از صحابه پیامبر در نظر می گرفت، بحث اشرافیت رو به دنبال داشت. اشرافیت خود یک مؤلفه شبه جاهلی بود که ما در عهد بعد از پیامبر میبینیم که به تدریج در جامعه اسلامی رشد پیدا میکنه و هرچه به از دوران پیامبر فاصله میگیریم بحث اشرافیت اسلامی اینجا مطرح میشه که بسیار شبیه به آن چیزی است که در عهد جاهلی وجود داشت.
زنده باشی. اینطور من متوجه شدم که اون باور فرهنگی اشتباهی که تو اون دوران جاهلیت بوده مبنی بر این که یک نژاد میتونه برتر باشه، اما با رویه که پیامبر گرامی اسلام در پیش گرفتن تغییر میکنه و اون گفتمان شکل میگیره که حالا بر اساس تغییر رویه سیاسی حاکم بعد از رحلت ایشون متاسفانه این گفتمان دچار تحریف میشه. سپاسگزارم. خانم دکتر، نکاتی رو فرمودین در رابطه با اقداماتی که پیامبر گرامی اسلام انجام دادن تا گفتمان اسلامی شکل بگیره، اما این رویه بعد از تغییر حالا سیاسی که صورت گرفت و حالا حکومت‌هایی که روی کار اومدن دچار تحریف شد. رسیدیم به عصر بنی امیه. در اون زمان چه اتفاقی افتاد که این گفتمان اسلامی دچار تحریف شد؟
متاسفانه عصر بنی امیه یک نقطه عظیم انحرافی است برای جوامع اسلامی. عصر بنی امیه این اتفاق خاص میفته، این رویکرد جدید در میان جامعه اسلامی شکل میگیره. ببینید، ما مهمترین مؤلفه های گفتمان اسلامی رو که توسط پیامبر نهادینه شده بود رو بحث توحید باوری و معاد باوری و معنویت گرایی میدونیم، یعنی اینها چارچوبه گفتمان اسلامی در دوره پیامبر هستن. اما در دوره بنی امیه یک نوع تغییر جدی رو در این قضیه ما شاهد هستیم. بحث معنویت گرایی که در عرصه حاکمیت برای همه خلفای اسلامی و همه کسانی که در جای پیامبر تکیه زدن یک امر قابل قبولی بوده، یعنی حتی بعد از پیامبر خلفایی که به روی کار می آمدند بر این امر مصر بودند که شبیه به پیامبر باشند و یا عملکرد اونها شبیه به پیامبر باشند. حالا تا چه اندازه در مرحله عمل موفق بودند که جای بررسی دیگری است، اما آنچه که تاریخ نگاران و آنچه که مورخان و آنچه که به اصطلاح کسانی که این دوره تاریخی رو مورد توجه قرار دادن در تحلیل های اونها وجود داره این هست که خلفای اولیه اصرار بر این داشتند که به مانند پیامبر لباس بپوشند و شکل زاهدانه زندگی اونها شبیه زندگی پیامبر باشه و خودشون از مواهب دنیایی هیچ بهره ای نداشته باشن. در فتوحات غنایم بسیاری کسب شد در دوران خلیفه اول و دوم، اما خود این افراد هیچ بهره ای از غنیمت های به دست آمده نداشتن. وقتی میرسیم به عصر بنی امیه یک دگرگونی رو در این امر ما مشاهده میکنیم. حاکمیت سیاسی بنی امیه که مدعی است بر جای پیامبر تکیه زده و خلیفه زمان هست و در واقع خلافت او گویای این هست که باید یک حاکمیت دینی بر مردم به اصطلاح تسلط داشته باشه، در نه در ظاهر و نه در باطن هیچ تناسبی با آنچه که پیامبر آورده بود و بنا کرده بود نداشت. مهمترین اینها این هست، ما در بحث گفتمان اسلامی محوریتمون با توحید و معنویت گرایی بود. در گفتمان خلافتی که ایجاد میشه بعد از اون، حالا با همین محورها اما با محوریت خلافت انجام میشه. انحرافی که اینجا ایجاد شد این هست که امویان یک رویکرد جدید رو در عرصه سیاسی ایجاد میکنن و به جای بحث امامت و خلافت رویکرد سیاسیشون بر این هست که خلیفه باید از همه مواهب دنیایی بهره‌مند باشه و لقب سلطان رو و سلطنت رو به جای خلافت جایگزین میکنن. از این رو خود معاویه مدعی این مسئله هست که باید از همه مواهب دنیایی بهره‌مند بشه. بنی امیه و خصوصا معاویه بعد از تثبیت قدرت خودش در عهد خلافت از سال 41 هجری به بعد تمام تلاش خودشون رو داشتن تا این گفتمان اسلامی رو تغییر بدن. ببینید توی گفتمان اسلامی ما بحث معنویت گرایی و گرایش به امور دینی و الهی رو پررنگ می‌بینیم، اما وقتی به عصر بنی امیه میرسیم میبینیم که اونها یک تعریف جدیدی رو ارائه میدن و این تعریف جای تعریف قبلی مینشینه. یعنی گفتمان اسلامی رو داریم در این دوره که به جای معنویت گرایی، به جای ارزش‌های الهی و دینی، ارزش‌های مادی داره مطرح میشه، مادی گرایی داره مطرح میشه، توجه به مواهب دنیایی داره مطرح میشه. حاکم اسلامی به جای اجرای احکام الهی و شریعت اسلامی میتوانه سگباز باشه، میتوانه با میمون بازی بکنه، میتوانه از حضور زنان خنیاگر بهره مند بشه. این تغییر و یک تحریف جدی از اون گفتمان اولیه است که پیامبر بنا نهاده. من به نظر میرسه که این یک تشابه جدی رو با آن گفتمانی که در عصر جاهلیت رواج داشته میتوانیم اینجا بیابیم. در اونجا بحث مادیگرایی، بحث توجه به دنیا، تفاخر و ارزش‌های غیر الهی مطرح هست. لذا وقتی که امام حسین علیه السلام قیام عاشورا رو بنا میکنه و شکل میده و جریان عاشورا رقم میخوره، میبینیم که امام مهمترین مؤلفه‌ای که اینجا داره مطرح میکنه بحث احیای سیره و سنت پیامبر هست. این سیره و سنت پیامبر یعنی چی؟ ببینید توی گفتمان اصلی ما داشتیم که سیره پیامبر بر اساس اون چارچوبه اصلی مبانی اسلامی که از وحی ناشی شده بود، بحث مساوات و برابری و عدالت و ارزش‌های انسانی بوده است. امام حسین با این حرکت خودش در پی اثبات این مسئله هست که آنچه که در گفتمان اسلامی پیامبر در پی اجرای اون بوده است، یعنی بحث عدالت، بحث تساوی بین مردم، بحث مساوات، برابری همه انسان‌ها مگر به تقوا، این فراموش شده در عصر بنی امیه و من حسین قیام می‌کنم تا بتوانم دوباره اون سیره و سنت جد خودم رو احیا بکنم. من حسین در پی برپایی نماز هستم، نمازی که جزء شریعت ما هست و جزء احکام دینی ما هست و لازمه عمل یک مسلمان هست. این در حاکمیت اسلامی به فراموشی سپرده شده و من حسین در پی این هستم که این رو دوباره برگردونم، احیا بکنم نماز رو. من حسین میخواهم آنچه را که پیامبر به عنوان گفتمان اسلامی مطرح کرده بود رو اینجا در قالب امر به معروف و نهی از منکر دوباره گوشزد بکنم. به نظر میرسه که گفتمان اسلامی یک راه فراز و نشیب رو پیمود از دوره پیامبر به واسطه برخی از عملکردهای سو دچار یک تحریفی شد که اوج این تحریف رو ما میتونیم در دوران بنی امیه ببینیم با این سیاست‌های جدیدی که اونها در عرصه سیاسی به اصطلاح داشتن، یک رویکرد جدید رو در عرصه سیاسی از خودشون نشون دادن که اوج این رو من میتونم تعبیر بکنم به بحث تبدیل خلافت و امامت دینی به سلطنت اسلامی.
چقدر جای تأسف داره که دنیا و جهان اسلام میره به سمتی که انقدر دچار تحریف میشه که به قول شما امام حسین علیه السلام باید بیاد جانش رو و خانوادش رو فدای افرادی بکنی که حتی خودشون بی بصیرت بودن، برای اینکه نجات بده و این گفتمان رو احیا بکنه تا اون نفوذی که بنی امیه رقم زدن و جریانی که موجب شد 180 درجه گفتمان اسلامی تغییر بکنه رو مخدوش بکنن و به اصل خودشون برگردن. سپاسگزارم، دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر امیری، صحبت کردیم در دو تا بخش گذشته در خصوص گفتمان اسلامی که پیامبر گرامی اسلام ایجاد کردن و البته تحریف هایی که بعد از رحلت ایشون صورت گرفت، رسید تا به قیام عاشورا و اتفاقاتی که بعد از اون رقم خورد و نقشی که حضرت زینب سلام الله علیها در احیای این گفتمان داشتن. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم و اینکه حضرت واقعا چه کار کردن که گفتمان اسلامی به سمت احیا شدن حرکت کرد.
من با این مقدمه شروع میکنم که حضرت زینب سلام الله علیها یک مجال و فرصتی رو در کوفه و در شام پیدا کردند با ایراد خطبه های خودشون، که در خلال این خطبه ها تونستن روشنگری لازم رو برای بیان گفتمان ناب اسلامی و گفتمان صحیح اسلامی که یک دیربازی بود حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر بر اساس یک سری از تحولات سیاسی اجتماعی که رخ داده بود، این گفتمان دچار تحریف شده بود. حضرت این مجال رو پیدا کردند تا دوباره این گفتمان صحیح رو متذکر بشن و اون نقاط تاریک گفتمان حاکم بر جامعه اسلامی که توسط بنی امیه مجال بروز و ظهور پیدا کرده بود رو به چالش بکشونند. ببینید، سخنان حضرت رو وقتی ما ملاحظه می کنیم کاملا دوگانه این اندیشه دینی و غیر دینی، یعنی تقابل دوتا اندیشه رو کاملا در صحبتها و خطبه هایشون ما میتونیم رصد بکنیم و دنبال بکنیم. اندیشه مادیگرایانه با اندیشه دینی و الهی رو میتونیم رصد بکنیم. یعنی حضرت نسبت میدهد که این اندیشه مادیگرایانه متعلق به چه کسی است و چه کسانی صاحبان اندیشه الهی و دینی هستند، و در واقع اون گفتمان صحیح اسلامی و گفتمان نابی که توسط پیامبر پای ریزی شده بود رو دوباره دارن بنا میکنن. ببینید، یزید سرخوش از پیروزی و مست از اون توفق و برتری که سپاهیانش بر امام حسین یافته بودند، مشغول حالا جشن و سروری بود که او رو به خودش مشغول کرده بود. حضرت زینب سلام الله علیها روی این همین نقطه دست میذاره. در تفکر مادی شما وقتی یک ابزاری رو دارید، یک حالا وسیله‌ای رو پیدا می‌کنید و برای خود نشان دادن و برتری یافتن بر دیگران، اهداف آنی که شما برای اون در نظر می‌گیرید برای شما مهم هست. با این ابزار و قدرت و با این تمهیداتی که فراهم می‌کنید می‌خواید به اون اهداف آنیتون دست پیدا بکنید. اما در اندیشه الهی این اهداف آنی شاید خیلی مهم نباشن، بلکه اون اهداف غایی هستن که مهم هستن. در حادثه عاشورا در ظاهر یزید بر اساس اون امکاناتی که داشت، سپاهیانی که برای او بودند، توفق و تمکن مالی که او داشته، توانسته بر سپاه امام حسین پیروز بشه و این یک به اصطلاح شور و شعف آنی رو برای او ایجاد کرده بود. حضرت روی این نقطه دست میگذاره و میگه این پیروزی تو و این سروری که این دو روزه دنیا برای تو ایجاد کرده بسیار موقتی و گذراست و به زودی به اتمام خواهد رسید و تو در محضر خداوند خواهی بود و خداوند برای تو به داوری خواهد نشست. یعنی تو در پیشگاه خداوند حاضر خواهی شد و خدا داوری این عمل تو رو بر عهده خواهد داشت. ببینید، این در درون خودش دو تا مسئله رو داره مطرح میکنه. حضرت زینب ابتدا مطرح میکنه که ما قرار هست روزی به اصطلاح به حساب اعمالمون رسیده بشه، یعنی معادباوری که حاکمیت بنی امیه او رو منکر شده است و به او باور نداشته. اگر باور داشته به خاطر این دو روز دنیا یک عمل به این بزرگ رو و این حادثه به این عظمت رو انجام نمی داده و این عمل رو با پسر پیغمبر خدا و نواده رسول خدا انجام نمی داده، سرهای بریده و اون وضعیت خاصی که برای شهدای کربلا به وجود آمده بود، حضرت داره این نقطه رو داره پررنگ می کنه که ما قرار هست به نزد خداوند متعال بازگردیم و خداوند داور اعمال ما باشه. پس این دو روزه دنیای تو فانیست و قرار هست که به حساب اعمالت رسیده بشه و در این رسیدگی حضرت خودش رو و امام خودش رو منتسب میکنه به پیامبر گرامی اسلام و تأکید میکنه که خونخواه اصلی این مسئله پیامبر خواهد بود و این باز دوباره یک شقاقی رو بین خودش و اون گروه مقابل خودش ایجاد میکنه و اونها رو در برابر یک به اصطلاح جریان دینی قرار میدهد. مسئله بعدی که حضرت زینب سلام الله علیها مورد توجه قرار میده بحث عبارت شهیدان زنده هست. سپاهیان امام حسین علیه السلام رو حضرت شهیدان زنده خطاب میکنه، کسانی که زنده اند و در نزد خداوند روزی میخورند، عبارتی که ایشون از قرآن بهره مند میشه و بهره میگیره و به این ترتیب شهیدان رو روزی خورندگان در نزد خداوند قلمداد میکنه. باز یک جریان دینی و معنویت گرایی است که داره برش تاکید میشه.
سپاس از این که امروز هم با برنامه خودتون همراه بودیم. تا فردا برقرار و پایدار باشید. یا حق.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم در این لحظات زیبا و دوست داشتنی، و چقدر واقعا سریع میگذره زمان. کاش که قدر این لحظه های عمرمون رو که انقدر سریع میگذره بدونیم.
چون در صد به گوش با گذشت این و آن میدهد ندا زمان هر سحر که خفتگان به هوش بی خبر آمدی همچو ره گذر، بی خبر می روی توشه‌ای ببر. منشین در قفسی بشه دل بست شبی، به خدا خست شبی، چون مرادت نبود به مرادی برسی.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما.